از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته موضوع واکسیناسیون برای کارگران و خانواده‌هایشان بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 50 روز از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در ده‌ها شرکت در چندین استان ایران می‌گذرد. همزمان با انتشار اخباری در مورد توافق پیمانکاران با کارگران شماری از شرکت‌ها و بازگشت به کار این کارگران، اخبار دیگری هم از پیوستن شمار دیگری از کارگران به اعتصاب حکایت دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران جوشکار و مونتاژکار در پروژه ذخایر نفت قشم در جزیره اعلام کردند که به اعتصاب پیوستند. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع دستمزدها، افزایش مرخصی ماهانه به 10 روز، امضای قرارداد مستقیم کار با شرکت ملی نفت ایران، بازگشت به کار همکاران اخراجی و برخورداری از امنیت شغلی هستند. آنها همچنین خواستار رعایت اصول بهداشتی در خوابگاه‌ها و همینطور اصول ایمنی کار در محیط‌های کار هستند. 1000 تن از دانشجویان با امضای بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و نیز اعتراضات در استان خوزستان حمایت کردند. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد بیانیه در شرایطی منتشر شد که وضع طبقه کارگر نگران کننده و فشار اجتماعی هر روز بخش‌های بیشتری از جامعه را درگیر می‌کرد و لذا کارگران به سطوح آمده در مناطق مختلف در برابر وضع موجود به ایستادگی برخاستند. به گفته این شورا، شرایط دانشگاه نیز به بهانه کرونا به سوی خفقان و از بین رفتن فضاهای دانشجویی رفته است و با وجود تعطیلی دانشگاه، دانشجویان مورد بهره‌کشی مالی و علمی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش، در این شرایط با وجود اینکه فضا برای انتشار بیانیه بسیار تنگ و نامساعد و راه‌های اتصال و پیوند دانشجویی مسدود بود، این تنگناها نه مانعی برای تلاش بلکه ضرورتی برای حرکت دانسته شد و برای پاسداری از جامعه و کارگرانی که آگاهانه با وجود درک مخاطرات به مقابله با وضع موجود برخواستند تا گامی برای بهبود شرایط جامعه برداشته باشند، انتشار بیانیه لازم دانسته شد. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه از 1 ماه گذشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این مدت راه‌های متفاوتی را برای رساندن صدای اعتراض خود امتحان کردند. از تجمع و راهپیمایی در داخل شرکت تا راهپیمایی و تجمع در شهرستان شوش. آنها در یکی از راهپیمایی‌های خود در شوش علیه استاندار خوزستان و فرماندار شوش شعار دادند. کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از خلعیت از امید اسدبگی، پرداخت 3 ماه دستمزد موقته، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کار با کارگران دفع آفات و نیز واکسیناسیون سریع، رایگان و همگانی هستند. در این حال امیر اسدبگی، عضو هیئت مدیره هلوینگ آریاک، به خبرگزاری ایلنا گفت آنچه به توصیف او باعث کندی کار تولید و تأخیر پرداخت حقوق 2 ماهه کارگران شده، مسائل حاشیه‌ای و سیاسی است که به گفته وی این مجموعه را به حال معلق نگه داشته است. او بدون اشاره به جزئیات گفت صحبت‌هایی با قوه قضایی انجام شده است که اگر حل شود، ظرف 1 هفته 2 ماه حقوق به حساب کارگران واریز می شود. امیر اسدبگی همچنین عنوان کرد که ریالی از تسهیلات دولتی استفاده نشده است. این در شرایطی است که امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلار است. پرونده‌ای که بدون هیچ توضیحی از سوی قوه قضاییه ماهاست که متوقف شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان خواستار آن شد که به گفته او اجازه میدانداری و سوء استفاده عناصر به توصیف او معاند از نارضایتی کارگران هفت‌تپه داده نشود. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان در مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند.
بچه‌های فولاد که سالها حقشون خورده شده، بیا شیرمردان، شیرزنان، واقعا حقشون میخوان.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. تجمعی مشابهی نیز در اصفهان از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران صنایع فولاد اصفهان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان برگزار شد. در این تجمع بیانیه‌ای نیز قرائت شد که با هم می‌شنویم.
ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم، ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رس فولاد کشور و در مشاغل سخت و بیماریزا و پرخطر سرمایه‌گذاری کردیم. ما وظیفه خود را مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد تا زمان بازنشستگی به نحو احسن ادا کردیم، ولی با کمال تأسف نوبت به دوران بازنشستگی که رسید شاهد تعلل و کوتاهی دولت‌ها از انجام تعهداتشان به این دست زحمتکش هستیم. درد و رنج و بیماری‌های ناشی از مشاغل سخت و طاقت‌فرسای صنایع فولادی در دوران بازنشستگی کم بود. با بیمهری و کم توجهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان همراه شد. ما بازنشستگان فولاد در راستای رفع مغایرت‌های قانونی و رهایی از مشکلات فراتر از حد تحمل پیشگامان صنعت فولاد در صندوق بازنشستگی فولاد خواهان اجرای موارد زیر هستیم: افزایش حقوق 25% متوسط حقوق بازنشستگان فولاد مطابق مصوبه متناسب سازی دولت و آیین‌نامه فولاد، عقد قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌ها و فرانچایزهای درمان فولاد، برقراری حقوق و درمان بازنشستگی فولاد از طریق جدول 7 قانون بودجه، برقراری خدمات و مزایای رفاهی نقدی و غیر نقدی مطابق آیین‌نامه فولاد. درود بر فولاد مردان.
شماری از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. آنها خواستار ورود به دانشگاه فرهنگیان برای گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله و استخدام در آموزش و پرورش هستند.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
ما در راه آموزش عمر و جوانی دادیم.
پیش از این نیز تجمع‌های مشابهی از سوی آموزشیاران نهضت سواد آموزی برگزار شده بود. جمعی از نخلداران استان خوزستان وارد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شدند و فعالیت این اداره را متوقف کردند. آنها در مقابل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هم شعار دادند:
نظام سلفی ما حمایت حمایت،
نظام سلفی ما حمایت حمایت، زندگی حمایت.
نخلداران استان خوزستان به کم آبی، از بین رفتن نخلستان‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری و ورود دلالان به خرید و خسارت‌هایی که متحمل شدند اعتراض کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند پیش خبر کوتاهی منتشر شد. شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، در پی ابتلا به کرونا جان باخته است. مرگ او فقط در حد خبر باقی نماند. گفته شد که شفیق چنانی پولی برای تأمین دارویش نداشت. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت: کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند. نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند. کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. شماری از تشکل‌های کارگری در این ارتباط در بیانیه‌های دوباره برخواست واکسیناسیون کارگران، از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه، تأکید کردند. خواستی که کارگران این شرکت در تجمع چند روز قبل خود در خیابان‌های شوش و قبل از درگذشت همکارشان بر آن تأکید کرده بودند. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران در زمستان 98 تا کنون بارها هشدارهایی در مورد سرایت بیماری در محیط‌های کار داده شده است. همچنین گفته شده که وسایل بهداشتی در اختیار کارگران و دیگر نیروهای کار قرار نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید نجف کارشناس حوزه کار درباره لزوم فوری واکسیناسیون کارگران گفت: از تخصیص سهمیه برای کارگران که در خط مقدم جبهه کار و تولید هستند و چرخ اصلی اقتصاد را میچرخانند خبری نیست. حمید نجف کارگران بخش‌های تولیدی را در اولویت تزریق واکسن دانست و اضافه کرد کارگرانی هستند که در 3 شیفت یا به صورت شبانه روزی مشغول فعالیتند تا چرخ صنعت را بچرخانند. البته اشاره کنم که جواد سلیمانی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفته وزارت بهداشت و درمان برای گام اول واکسیناسیون کارگران صنایع خودرو و قطعه‌سازی 200,000 دوز واکسن اختصاص داده است. زمان مشخصی برای تحویل واکسن ها و نیز برای واکسیناسیون اعلام نشده و تنها گفته شده که این اقدام در هفته های آینده انجام خواهد شد. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
اصلا بیماری کرونا در داخل کشور ایران معروف شده به بیماری فقرا و محرومین، یعنی با افزایش هزینه های بستری در بیمارستان ها، افزایش هزینه های دارو و هزینه درمان بیماری کرونا، متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران، مثلا همین 60 میلیون نفری که یارانه بگیر هستند و در خط فقر به سر میبرن، اینها واقعا توی دوران کرونا از 1398 تا به امروز با مشکل مواجه بودن. و یک مسئله این که بسیار حائز اهمیت هست، الان افزایش سبب معیشت حد اقلی خانوار متاسفانه به ماهیانه بیش از 9 میلیون تومان رسیده و شما در نظر داشته باشید که توی این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم، مثلا اون تورمی که الان گفته میشه توی کشور بالاتر از 50% هست و اتفاقا این تورم موجود هم گفته میشه که افزایش پیدا میکنه و ما با یک انفجار تورمی روبرو هستیم. توی این شرایطی که متاسفانه بخش کارگری جامعه با افزایش 32% هزینه های زندگی فقط طی 2 ماه مواجه بوده، خب شما در نظر بگیرید که توی این دوران کرونا باید چه کار بکنید. و وضعیت تامین خوراکی ها، آشامیدنی، پروتئینی، لبنیاتی از سبب مصرف بسیاری از خانوارها خارج شده و وضعیت بسیار نگران کننده هست.
آقای محبوب فر درباره اهمیت واکسیناسیون نیروی کار میگوید:
الان بیشتر از 80% کشورهای خاورمیانه مثل امارات، مصر، اردن، بحرین، عربستان سعودی، اینها واکسیناسیون شدن و واکسیناسیونشون هم در حال تکمیل هست و در حال دریافت دوز دوم هم هستن تازه. اما ما الان در کشور ایران شاهد هستیم که این واکسیناسیون اولا بسیار کند هست و ثانیا شیوه واکسیناسیون اینقدر بی نظم هست، اینقدر صفهای عظیم و طویل و عجیب و غریب تشکیل میشه که اصلا خود این صفهای واکسیناسیون و شیوه واکسیناسیون در ایران خودش باعث شیوع و انتشار ویروس کرونا شده. و از طرفی الان من صحبت کردم از رقم 80% در خارج از ایران، اما الان در کشور ایران متاسفانه به زحمت میشه عنوان کرد که 5% جامعه 2 دوز واکسن دریافت کرده باشند و تازه این 5% جامعه هم اقشار فعال جامعه نبودن. حالا این اقشار فعال جامعه کیا هستن؟ مثل همین کارگرا، مثل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی، پرسنل کارخانه ها، صنایع، کارخانجات، کارگاه ها، که اینها رو از نظر سبد معیشت خانواری و افزایش هزینه های معیشت خانوار، ما اینها همشون رو جزء طبقه کارگری و فرودست جامعه محسوب میکنیم. و واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت همچنین میگوید:
زمانی که قرنطینه 6 روزه در تهران و کرج اعلام شد، ما شاهد بودیم که بخش دولتی تعطیل کرد، اما بخش خصوصی که شامل بسیاری از همین کارگران هستند متاسفانه تعطیل نکرد. و من شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت‌هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام می‌کنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700 هزار تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشت عامل مرگ شفیق چنانی کسانی هستند که در ایران بر مسند قدرت بوده و به جای درمان، پیشگیری و ایجاد و فراهم کردن امکانات پزشکی با استاندارد جهانی، رایگان و همگانی به توصیف این بیانیه با شیادی تنها به فکر منافع سودپرستانه خود هستند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت جانباختن شفیق چنانی نوشت حکومتی که سالهاست بیوقفه کارگران هفت‌تپه را در حسرت دریافت به موقع دسترنجشان فرو برده و شرایطی را پدید آورده است که آنان به رغم آگاهی از ابتلا به ویروس مرگ‌آور کرونا به ناچار و برای رهایی از گرسنگی تجمع می‌کنند مسئول این جنایت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم با تاکید بر لزوم واکسیناسیون رایگان و همگانی نوشت کرونا به جان همه ما مردم افتاده است. از جمله تاکنون شمار بسیاری از همکاران ما و خانواده‌هایشان در شهرهای مختلف درگیر این بیماری شده و آسیب دیدند. پایان نقل قول. این تشکل با اشاره به وضعیت فاجعه بار در بیمارستان‌ها، نبود سرم و تخت برای بیمار و نیز نبود پرستار و نیروی کمک دهنده به اندازه کافی افسود، کارگران اعتصابی پروژه پیمانی نفت همچون دیگر کارگران و همه مردم خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی در سراسر ایران هستند و این مطالبه امروز در رأس مطالبات قرار دارد. به گزارش ایلنا، نیروهای عملیاتی نفت هم از وزارتخانه های نفت و بهداشت خواستار آغاز واکسیناسیون کرونا شدند. بخش دوم اخبار را می شنوید. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل شده است گفت ماده 149 قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و بیشتر طرح‌های مسکن هم جنبه تبلیغاتی داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افسود در حال حاضر یک کارگر حدود 4,000,000 تومان درآمد دارد که اگر آن را خرج نکند و پسنداز کند سالیانه 48,000,000 تومان و در 10 سال 480,000,000 تومان خواهد داشت. به این ترتیب این کارگر پس از 50 سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که به گفته یه فرامرز توفیقی هیچ کارگری هم 50 سال نمیتواند کار کند. حجت الله عبدالملکی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. حجت الله عبدالملکی در توییتر خود را اقتصاددان، کارشناس اقتصاد مقاومتی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق در تهران معرفی کرده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره او می‌پرسم.
سابقه ایشون نشون میده که ایشون در چارچوب نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت رشد کرده. سابقه آموزشیش برمیگرده به دانشگاه امام صادق و همچنین ایشون دانشیار پایه 9 یک دانشکده است به اسم دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی در همون دانشگاه به هر حال تدریس میکنه و البته منصوب رهبر حکومت هست در کمیته امداد امام و معاون اشتغال زایی کمیته امداد امام. خب تمام اینها نشان میده که ایشون در چارچوب همین نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت تجربهش رو اندوخته و تو چارچوب همون گفتمان که اقتصاد ولایی یا اقتصاد مقاومتی خوانده میشه تونسته در چارچوب این هرم حکومتی بالا بره. و البته در این چارچوب این نگاه چیزی به اسم اقتصاد مدرن یا فرضاً اقتصاد پیشرفته یا توسعه به معنی که مقبولیت داره علی‌رغم هر انتقادی که ممکنه باشه در عرصه جهانی، خب ستیزه با اون وجود داره، به این معنا که این جریان، جریانی که ایشون هم جزش هست، شدت ضد تجدد مدرنیته و ضد غرب هستن و این بقیه عرصه های تفکر اقتصادی بخصوص اونجایی که مربوط میشه به حقوق کارم البته تحت تاثیر قرار میده.
آقای علوی، به این پرسش که آیا میتوان پیش بینی کرد که حجت الله عبدالملکی چه برنامه هایی را اتخاذ خواهد کرد، پاسخ میدهد.
ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و کار و تعاون نمیتونه مستقل از سایر وزرا عمل بکنه، بلکه به عنوان یک مکمل یا جزی از کل وزرا عمل خواهد کرد و البته در تحت نهادهای بالاتر و اون برنامه‌های بالادستی. بنابراین اون فضای زیادی وجود نداره برای اینکه خود ایشون بخواد مستقلا تأثیر گذار باشه، برای اینکه قاعدتاً در چارچوب دولت نهادهای بالادستی، نهادهای برنامه‌های بالادستی کار میکنه. منتها اگه بخوایم فقط از چارچوب این گفتمانی که ایشون نمایندگی میکنه بپردازیم به مسئله نیروی کار، طبقه کارگر، میبایست بپذیریم که پذیرش نیروی کار و اون سه جانبه گرایی و نقش خلاق نیروی کار و طبقه کارگر مستلزم پذیرش یک شرایطی است و اونم این که اساسا طبقه کارگر یا نیروی کار به عنوان یک گروه کنشگر در جامعه چه از نظر سیاسی، اقتصادی و منزلتی به رسمیت شمرده بشه. حال اینکه در چارچوب این گفتمان ولایی یا فرضاً گفتمان اقتصاد مقاومتی محور و هدف کلیت حاکمیت این است که اقتصاد رو در خدمت ولایت به کار بگیرن و البته از اون جهت که این نگاه نگاهی است که تاکید میکنه بر چند نکته، نخست اینکه فرضاً افزایش سهم دولت، خصولتی ها و نهادهای ولایی در اقتصاد و همچنین تاکید بر خودکفایی، جلوگیری از واردات و کنترل بیشتر قیمت ها، طبیعی است که این شرایط منجر میشه به اینکه این طبقه کارگر، نیروی کار اساسا تضعیف میشه و بیاد بیاریم که نیروی کار، طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل در این گفتمان اساسا به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه همه نیروی کار به عنوان گروهی که در چارچوب اقتصاد ولایی کار میکنند بازشناسی میشه. و البته به نظر میاد که اگر حتی فرصتی ایجاد بشه برای تشکل‌ها مثل این 40 سال گذشته، ایجاد فضا برای تشکل‌های وابسته و البته سوری که در مقابل نیروی کار وای میسن و مانع تشکل‌های مستقل کارگری یا فرضاً نیروی کار میشن، این چیزی که انتظار میره.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنین اشاره میکند
باید انتظار داشت که در آینده این حقوق کارگر چه در عرصه دستمزد چه در عرصه فرضاً حقوق سیاسی یا حقوق اجتماعی محدودتر بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً این طبقه به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه به عنوان معموم امام یا فرضاً به عنوان کسانی که پیرو امام هستن یا پیرو رهبر هستن. بعد این در این نظامی که این طبقه به عنوان یک گروه بازشناسی نمیشه، به رسمیت شمرده نمیشه، طبیعی است که طبقه یا فرضاً سندیکا، تشکلات نمیتونن حقوق خودشون رو به طور مستقل مطالبه بکنن و حضور داشته باشن به شکل گسترده و البته نیرومند در مناسبات اجتماعی. گفتمانی که این وزیر پیشنهادی نمایندگی میکنه مربوط نیست به اقتصاد رشد و پیشرفت، بلکه اقتصاد رانت و توزیع پول. به نظر میاد که طبقه در چارچوب این گفتمان بازنده خواهد بود و اون حقوق سیاسی اجتماعیش رو و اقتصادیش رو از دست خواهد داد بیش از گذشته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofardo.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.